هر قدرتی بر یمن مسلط بشه میتونه در این آبراه حکمرانی بکنه. مسئله دیگه مسئله خود آل سعوده، به شدت هراسناک هستن که یمن از چنگشون خارج بشه، چون که حدود 90 سال سعودی ها از زمان عبدالعزیز آل سعود تا کنون بر مردم یمن، مقدرات یمن، موقعیت راهبردی یمن اینا بهره می بردن. ولی خود غربی ها هم میخوان انرژی منطقه رو مدیریت بکنن، تنگه های منطقه رو در دست بگیرن، هم با هرمز، هم با گلمنده و هم مالاگا. اینا خب برجر هجمان آمریکا رو به ضعف و اینها میدانن که واقعا اگر یمن از چنگش خارج بشه برجهت ضربه بزرگی رو از سوی محور مقاومت اینا دریافت کردن، چون محور مقاومت داره حمایت میکنه، یعنی ما حمایت سیاسی میکنیم از مردم یمن، سلاح که نمیتونیم برسونیم. اما اینکه فرجام داستان یمن به کجا خواهد انجامید، خب ببینید معمولا آمریکایی‌ها از زمان نیکسون این سیاست مهار دو جانبه در واقع اعمال میشد که در هر نبردی که اینها به راه میندازن اگر نتوانن به اهداف خودشون برسن محقق بکنن، نه صلح نه جنگ رو حفظ میکنن و نه پیروز نه بازنده، همین وضعی که خواستن در بین ما و عراق اعمال بکنن و مناطق دیگر. بنابراین اینها نمیخوان انصار الله کاملا در مقدرات یمن مسلط بشن. خود انصار الله بندر خدا میگن که ما نه میتونیم نه قصد داریم بر کل یمن مسلط بشیم، ولیکن بدون دخالت آمریکایی‌ها، بدون دخالت سعودی‌ها، یک حکومت وفاق ملی با گفتگوی یمنی باید انجام بشود. ولی خب این برای عربستان سعودی خیلی گران تمام میشه، بالاخره بعد از این همین 7 سال جنگ، این همه هزینه، آقای محمد بن سلمان میخواد چی بگه، چه جواب بده؟
بله.
ملک سلمان میخواد چه پاسخی به هم مردم خود سعودیش بده و هم مردم منطقه؟ و این شکست بزرگ در واقع مایه هم طرفکندگیه و هم آسیب جدی موقعیت عربستان سعودی هم در داخل و هم در منطقه و هم در بین المللی خواهد دید.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید افغانی که با ما همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با سید هادی سید افغانی از کارشناسان ناماشنای مسائل بین المللی و منطقه. ساعت 12:33 هست. شنوندگان عزیز صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و شماره تلفن 162 راه های ارتباطی هست که شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو از این دو طریق با همکاران من در میون بگذارید. همینطور میتونید از دیوار مخاطبین استفاده بکنید و نقطه نظرات خودتون رو اونجا هم برای ما بگذارید تا کمک بکنید انشاءالله برنامه بهتری رو بتونیم تقدیم شما کنیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما یکی از موضوعاتی که به ویژه در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته، نگاهی است که به پیری جمعیت و بحرانی که پیش بینی میشه در مورد پیری جمعیت در کشور رخ میده در واقع مطرح هست. میخوام این موضوع رو به بحث و گفتگو بنشینیم با جناب آقای محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای محمودی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای بهتری‌فرد و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم جناب محمودی. اگر بخوایم راجع به این بحران پیری قدری صحبت بکنیم، بحرانی که پیش بینی میشه با توجه به شعارهایی که در اوایل دهه 60 سر داده شد از باب فرزند کمتر زندگی بهتر، امروز ما پنجره جمعیتی رو به نوعی میبینیم که همه نگران هستن که در آینده کشور چه اتفاقی رو خواهد داد. نظر شما رو در این مورد بشنویم.
خب عرضم خدمت شما که حالا علت پیری جمعیت هم توی که حالا جناب علی هم توضیح دادید برمیگرده به سیاست های دهه 60 و 70 که ما با بسیار سیاست های تنظیم خانواده و تغییرات ساختاری اقتصادی اجتماعی که در کشور اتفاق افتاد، با کاهش شدید تعداد تولدها در کشور مواجه شده ایم. باعث شد که میزان باروری کل، که یعنی تعداد فرزندان به ازای هر زن در سال 1365 که حدود 6.5 فرزند بود، در حال حاضر که حالا 1399 من عرض میکنم به حدود 1.65 فرزند به ازای هر زن رسیده، یا به طور کلی زیر حد جایگزینی جمعیت دیگه. ما الان حدود 7 به اصطلاح فقط 5 کشور، 5 تا استان داریم که استان هرمزگان و خراسان رضوی و شمالی، خوزستان و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که نرخ باروریشون بالاتر از حد جایگزینی، یعنی 2.1، بقیه استانهای ما زیر حد جایگزینی هستند.
آقای محمودی میانگین بین المللی هم داریم، میانگین جهانی هم داریم برای این عدد،
برای نرخ باروری؟ خب نرخ باروری حدود 2.5 تو کل دنیا 2.5، ولی برای کشور ما حالا مهمش اینه که این سرعت کاهش نرخ باروریه که سال 65 از 6.5 فرزند ما مثلا در طی حالا 35 سال کاهش شدید داشتیم که تو دنیا سابقه نداره. خب حالا بحث سالخوردگی جمعیت رو بخوایم بهش بپردازیم، با همین سرعتی که ما داریم تعداد تولدمون کم میشه، در آینده هم با همین سرعت سالخوردگی جمعیت تو ایران اتفاق میفته دیگه. حالا با عوامل کاهش سریع جمعیت من کاری ندارم، چون الان بحث ما بحث سالخوردگیه. فقط اینو عرض کنم خدمت شما که ما تو همین چند سال اخیر تعداد تولدامون حالا از سال 1394 بوده 1,570,000 تولد، سال 99 شده 1,114,000 تولد، یعنی یه چیز حدود 400,000 420,000 تولد، حتی 450,000 تولد کم شده. و در حال حاضر نرخ رشد جمعیت ما که همون سال 65 بوده حدود 3.2%، برای اولین بار سال 98 اومده زیر 1%، به سال 99 هم که حالا ما تخمین زدیم که حدود 7.3%، و این به هر حال خیلی جای امیدواری نداره با توجه به اینکه نرخ باروری زیر حد جایگزینی امید انتظار میره که در آینده هم به هر حال نرخ رشد جمعیت هم کاهش پیدا بکنه.
آقای محمودی با توجه به این نکاتی که شما فرمودید و این آماری که خب واقعا نگران کننده است، یعنی به هر حال کاهش این عددی که شما فرمودید از 6.5 به 1.65 واقعا میشه گفت یه فاجعه جمعیتی است. حالا این با توجه به آماری هم که از 1,570,000 تا در 94 به 1,114,000 تا در 99 شما اشاره فرمودید، یعنی اینکه این جریان کماکان نزولی داره کار خودش رو ادامه میده. کنار این ماجرا ما اگر مشکلات معیشتی و به هر حال این ازدواج ازدواج‌هایی که ندرت پیش میاد که جوان‌ها الان با این شرایط اشتغال و مسکن و اینها به سمت ازدواج برن و اگر هم برن به سمت تک فرزندی یا بی فرزندی داره جمعیت میل میکنه. اگر بخوام جمعی این جهات رو کنار هم قرار بدیم، میخوام بگم با توجه به این گستردگی که دامنه سالخوردگی داره به خودش میگیره، دولت 13 به نظر شما چطور میتونه و چه مسیری میتونه یه تحول جدی رو تو این مسیر ایجاد بکنه؟
عرضم خدمت شما، ما به اصطلاح توی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی سال 1991 اقدامات ملی راهبردی برای جمعیت تصدیق کرد که بعد بر مبنای اون سیاست های کلی جمعیت 1393 ابلاغ شده و در مجلس هم حالا از اون زمان تا حالا که دیگه حالا مراحل نهایی طی میکنه، ما طرح جوانی جمعیت برای حمایت از خانواده رو داریم. نظر من بسترسازی حداقل از نظر قوانین انجام شده است، فقط کافیه که حالا مراحل آخر اون رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان رو داره طی میکنه. به نظر من بهترین کاری که حالا دم دست در این کاری که میتونه بکنه یه مقدار از این حالا بی متولیگری و بی قانونی در بحث سیاست های افزایش فرزندآوری بخواد بیان بیرون، همین اجرایی کردن همین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. حالا ما برنامه هفتم هم داریم که مطالبه عمومی هست که تو برنامه هفتم هم ایشالله مسائل کلانتر راجع به جمعیت رو مثل بازسازی جمعیت، مثل بحث کم به اصطلاح الگوی مصرف آب، نحوه توزیع و حال استفاده از آب، بحث کم آبی یا بحث اشتغال و این کاری رو ما با ایشالله دولت بیاد پای کار. به نظر من یکی از هر روندهایی که تو کشور داره اتفاق میفته، اتفاق که تأثیرات جدی روی ساختار سنی جمعیت کشور داره. میدونید سالخورد 2050 سازمان بهداشت جهانی پیشبینی کرده که ما سالخوردگانمون حدود 1/3 جمعیت اون میشه، که اگر پیشبینی کنیم مطابق همون آمارهای بین‌المللی که جمعیت ما حدود 93 میلیون نفر باشه طبق اون سناریوی حد متوسطش، 1/3 جمعیتش بالای 60 سال، یعنی حالا 93 1/3ش میشه 31 میلیون نفر. الان ما 10% جمعیت اون بالای 60 ساله، یعنی اگر 84 میلیون نفر باشیم یعنی 8 میلیون 400 هزار تا بالای 60 ساله. میدونید حالا خود جناب علی استثنا دارید که ما با مشکلی بسیار بزرگ توی این صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی.
بله قطعا همین الان هم صندوق های تامین اجتماعی بله. دوچار مشکل هستن، ضمن این که بله. از اون ور هم نیروی کاری رو باید آماده بکنیم برای بله. ادامه بله. کشور. خیلی ممنونم بله. آقای محمودی، ما ممنونم، ما وقتمون در این بحث فرصتمون تمام شده، خیلی سپاسگزارم. انشالله که این طرحهایی که شما مطالعه کردید به اجرا برسه. از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم، براتون عزیزم
خالص. منم آرزوی سلامتی برای همه دارم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. ساعت 12:43 است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که ما رو همچنان همراهی می‌فرمایید.
همراه با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که گفتگو بکنم با جناب دکتر دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دلخوش سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای بهزادی فر عزیز و همکاران خوبتون و مردم عزیز و شریف و شهید پرورمون عرض ادب و سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر دلخوش، بفرمایید که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این روزها چه میگذره؟ از مصوبات و بحث‌های کمیسیون برای مخاطبین ما بفرمایید.
ببینید آقای بهزادی فرمایید، در کمیسیون قضایی که یکی از فعالترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، مباحثی که مربوط به اصلاح قوانین قضایی و طرح‌ها و لوایحی که به کمیسیون ارجاع شده، اینها بحث و بررسی میشه به نوبت. مثلا بحث مالکیت صنعتی یکی از بحث‌های مهمی بود که در کمیسیون بحثش رو داشتیم، در ارتباط با سرقفلی املاک و مغازه‌ها در کشور و نحوه برخورد با این سرقفلی‌ها که به چه صورت باید اصلاح بشه، در ارتباط با شوراهای حل اختلاف برگشت داده شده از شورای محترم نگهبان، در ارتباط با بحث اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و امثال اینها، تقریبا اینجور قوانین، اینجور طرح و لوایح در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار میگیره که یه بخش هم مربوط به موافقتنامه های قضایی بین ایران و بعضی از کشورهای دیگر است، یا رژیم حضور شما عرض شود دریای خزر.
آقای دکتر،
کشورهای همسایه یا کشورهای دیگری که به عنوان متعاهد شناخته شدن، اینها هم از طریق کمیسیون قضایی مورد بررسی و بحث قرار میگیرن.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر که جایی هستید آنتن نداره، خواهش میکنم مستقر باشید که ما صدای شما رو به کیفیت مطلوب داشته باشیم. چند بار صداتون قطع شد. اشاره فرمودید آقای دکتر به موضوع شورای حل اختلاف که از در واقع برگشت خورده بود به کمیسیون شما و بررسی کردید. این در واقع قانونی که داره مصوب میشه چه روی کردی رو در مورد شورای حل اختلاف داره و اشکالاتی که گرفته شده بود به این طرح چی بود؟
آقای بهزادی فر، من جای ثابت وایسادم ولی ظاهرا صدای شما رو نشنیدم.
من مجددا عرض میکنم خدمت شما، اگر صدای بنده رو دارین، شما اشاره فرمودید به طرحی که در راجب شورای حل اختلاف برگشت شده بود به کمیسیون شما. عرض بنده این بود که این قانونی که قرار است مصوب بشه در مورد شورای حل اختلاف به دلیل دامنه گسترده ای که داره چه هدفی رو دنبال میکنه و اشکالاتی که به طرح گرفته شده بود چی بود؟
ببینید، ما بیش از شاید 32,000 نیرو داریم، چه موقت، چه پاره وقت، چه تمام وقت، که در شوراهای حل اختلاف تقریبا از 83-84 فعالیت میکنن. صدا میاد؟
بله بله، داریم صدای شما رو، بفرم.
فعالیت میکنن. اینها به لحاظ این که تعیین تکلیف نشده بودن از نظر حقوقی و از نظر جایگاه استخدامی، خصوصا اونهایی که تمام وقت هستن، ما و در به هر حال موادی اصلاحات قانون شورای حل اختلاف رو تنظیم کردیم که بیشتر موادش مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. دو سه تا ماده که روش بحث داریم و با نظر شورای نگهبان مجمع تشخیص باید به هر حال اصلاحاتش انجام بشه، بیشتر رو بحث اصل 75 بودنش و تأمین حقوق به هر حال کسانی که باید استخدام بشن، جذب بشن، بحث این بود که آیا در به هر حال این شوراهای حل اختلاف قاضی چه جایگاهی خواهد داشت امثال اینها، یه سری اینجور اشکالات وجود داشت که الان در دست رسیدگی است در کمیسیون و قراری که مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص کمک بکنن بتونیم انشالله اونها رو هم رفع بکنیم تا بتونیم انشالله نهاییش بکنیم.
انشالله. به عنوان آخرین سوال آقای دلخوش، قرار هست که در واقع در کمیسیون ها و صحن مجلس در خصوص کابینه پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری بشه. برنامه کمیسیون شما چیست در این خصوص؟
ببینید، ما اولا که بر اساس ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت 2 هفته وقت داره بعد از مراسم تحلیف آقای رئیس جمهور کابینه خودش رو معرفی بکنه. قرار بود که دیروز روز یک شنبه آقای رئیس جمهور کابینه رو به مجلس معرفی بکنه و مجلس هم بتونه وقت بگذاره. قطعا با این شرایط که الان داریم تا بیاد در کمیسیون های تخصصی، یک هفته باید کمیسیون های تخصصی بعد از این که اسامی اومد رسیدگی بکنن، یک هفته هم وقت است برای اینکه نمایندگان نظر مخالف موافق خودشون اعلام بکنن، احتمالاً رسیدگی و جمع‌بندی میکشه به بعد از ایام تاسوعا و عاشورا. ما هم در زمینه بعضی از وزرا، البته بیشتر وزرا رو نظر میدیم به عنوان کمیسیون فرعی، ولی در مورد وزیر دادگستری و اینها قطعا این توی کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی میشه، بررسی میشه و اعلام نظر و نهایی رو خواهیم کرد. ضمن اینکه آقای بهزادی فرین هم عرض بکنم که وزیر دادگستری در دولت تقریبا به عنوان یک وزیر تشریفاتی است، چون قوه قضایی یک قوه کامل هست که به هر حال بیشتر کارهای مجلس رو و جامعه رو، قانونگذاری رو، طرح و لوایح از طریق قوه قضاییه پیگیری میشه. ولی با این وجود به عنوان وزیر دادگستری ما در کمیسیون قضایی رسیدگی لازم رو انجام میدیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر دلخوش. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت
میکنم. بندم آرزوی سلامتی برای شما دارم و ملت عزیزم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلام. ساعت 12:51 هست. عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. روز گذشته در جلسه هیئت رئیسه در مورد جزئیات برگزاری جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری شد. در خصوص جزئیات مصوبات این جلسه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر متفکر آزاد، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما آقای پسر و همه شنوندگان محترمتون، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر اگر با هانس فری مشغول صحبت هستی تمنا می‌کنم از تلفنتون استفاده بکنید که صدای شما رو کیفیت بهتری داشته باشه.
ندارم، مستقیما با تلفن دارم.
خیلی ممنونم. پس اگر ممکنه قدری بلندتر صحبت کنید. آقای دکتر متفکر آزاد عزیز، بنا بود که در روزهای اولیه هفته طبق فرمایش آقای دکتر رئیسی در جلسه تحلیفشون اعضای کابینه دولت به مجلس معرفی بشن. آیا این اتفاق افتاده یا نه؟ اگر نیفتاده چه زمانی قرار هست که شما این لیست رو بگیرید و برنامه شما برای رسیدگی به بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس برای رأی اعتماد به وزرا چیست؟
خیلی متشکرم. واقعیت هم اینه که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن که یه مقدار تسریع بشه در فرایند، آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم، فرمودن ما سریع‌تر خواهیم داد نسبت به اون دو هفته‌ای که ایشون زمان دارن بعد از تألیف تا ارائه بکنن، فرمودن من زودتر خواهم داد. لذا ایشون اگر الان هم بدن باز یک و نیم هفته زودتر از اون موعد دارن میدن. ما تا این لحظه دریافت نکردیم لیست رو و اگر دریافت بشه به محض دریافت در اولین جلسه صحنه علنی اعلام وصول میشه. ما قرار بود که این هفته سه شنبه صحنه علنی نگذاریم و فقط چهارشنبه داشته باشیم به خاطر اینکه کمیسیون ها کار بکنن، یعنی ما برنامه ریخته بودیم اگر روز یک شنبه بیاد لیست اعلام وصول بشه و کمیسیون ها شروع به فعالیت بکنن، سه شنبه رو صحنه علنی نداشته بودیم. اما چون ما یک شنبه نداشتیم لیست کابینه رو، سه شنبه رو صحنه علنی قرار دادیم که اگر کابینه امروز یا فردا صبح برسه ان شاءالله بتونیم در همون صحنه علنی فردا اعلام وصول بشه و بلافاصله فعالیت کمیسیون ها و فراکسیون ها شروع بشه تا ان شاءالله یک هفته زمان که در اختیار کمیسیون ها خواهد بود برای ارزیابی کارشناسی کار و صحبت با وزرای پیشنهادی و بررسی برنامه هاشون، انطباق اونها با اسناد بالادستی اینا انجام بگیره، بعد از یک هفته صحنه علنی شروع بکنه به بررسی جزئیات به اصطلاح کابینه و رأی اعتماد. که احتمال میدم اگر حالا امیدواریم ان شاء الله امروز فردا بیاد تو کابینه، اگر این اتفاق بیفته ما تا هفته آینده قبل از تاسوعا فرصت داریم کمیسیون ها کار بکنن. ان شاء الله برنامه‌ریزی کردیم، همه وزرای پیشنهادی محترم در همه کمیسیون ها حضور خواهند داشت و در برخی کمیسیون ها که تخصصی وزارتخونه های مربوط هستن اونجا حضورشون دو برابر زمان حضورشون دو برابر سال کمیسیون ها خواهد بود و گزارشی رو هم قرار است کمیسیون های تخصصی از برآوردی که از وزرای پیشنهادی دارن به صحنه علنی ارائه بکنن ان شاء الله در اتمام اون یک هفته و آغاز فرآیند بررسی در صحنه علنی. بعد از اینکه بررسی رو در کمیسیون ها و فراکسیون ها به صورت تکمیلی انجام شد ان شاء الله چنبندی اون بررسی در صحنه علنی با حضور جناب آقای رئیس جمهور و ارائه برنامه های کابینه و بعد از اون ارائه برنامه های تک تک وزرا انجام خواهد شد و بعد موافقین و مخالفین کابینه، کلیت کابینه 5 نفر موافق 5 نفر مخالف به ترتیب مخالف و موافق یک در میان هر کدام 15 دقیقه صحبت میکنن. آقای رئیس جمهور هم دفاع از کابینه رو انجام میدن یا نمایندی که معرفی میکنن برای دفاع. بعد تک تک وزرا شروع میشه بررسیشون، برای هر وزیر پیشنهادی 2 مخالف و 2 موافق به ترتیب یک در میان صحبت خواهند کرد. بعد نیم ساعت وزیر پیشنهادی فرصت ارائه برنامه و دفاع خواهد داشت در صحنه علنی. بعد وزیر بعدی به ترتیب حروف الف با یه وزارتخونه این اتفاق خواهد افتاد. در انتهای این بررسی ها از زمانهای باقی مانده وزرا آقای رئیس جمهور یا نمایندهشون فرصت دارن به بررسی به دفاع کلان و یا ریز به ریز وزرا بپردازن و بعد رأی اعتماد به همه کابینه به صورت یک جا انجام خواهد شد و به اعلام نتیجه نهایی یک جا انجام خواهد شد
انشالله. آقای دکتر با توجه به اشاره هم که حضرت عالی فرمودید وقتی که خب رهبر حکیم انقلاب با توجه به ضرورتی که الان در کشور هست به دلیل شرایط ویژه‌ای که حاکم هست زودتر دولت بشه تشکیل بشه و کارش رو شروع بکنه، آقای رئیس جمهور فرمودن که من از فرصت 2 هفته‌ایم قطعا زودتر این رو خواهم داد که حالا ظاهرا قرار هست در جلسه تحلیف هم فرمودن اوایل هفته، حالا احتمالا امروز فردا به دست شما برسد. اگر این اتفاق بیفته و شما در جلسه فردای صحن بتونید اعلام وصول بکنید، قطعا شما هم در مجلس این راهبرد رو دارید که از فرصت‌ها حداقل زمان رو در واقع اختصاص بدید با حد اکثر دقت. اگر این اتفاقات بیفته پیش بینی شما برای اینکه دولت در واقع اون پروسه‌ای که شما الان اشاره فرمودید تا زمان رأی اعتماد چقدر دیگه زمان خواهد بود؟
ما اگر ان شاء الله به محض اعلام وصول کابینه ما 1 هفته زمان کمیسیون‌ها رو استفاده خواهیم کرد که برای دقت کار و بررسی کارشناسی کار ضرورت داره این زمان رو در اختیار داشته باشه مجلس و طبق آیین نامه در این 1 هفته ارزیابی کارشناسی انجام میشه و بعد به صورت 2 شیفته یا 3 شیفته حتی حاضریم که انشاءالله به صحنه علنی رو برگزار بکنیم. پیش بینی ما اینه که در صحنه علنی بر اساس آیین نامه اون زمانهایی که داده شده برای موافقت و مخالفت و خود دولت برای صحبت کردن حدود 37 تا 40 ساعت ما سرجم بررسی همه وزرای کابینه رو نیاز خواهیم داشت در صحنه علنی که اگر 2 شیفت 3 شیفت انجام بدیم ممکنه در انشاءالله 4 روز حدودش 4 روز بتونیم جمع‌بندی بکنیم. یعنی ما اگر کابینه شروع بکنیم به بررسیش و بیاد و این هفته اعلام وصول بشه، امیدوارم که انشاءالله تا قبل از تاسوعا کمیسیون‌ها رو تمام بکنیم کارهاشون رو و بلافاصله بعد از تاسوعا بتونیم در صحنه علنی در 3-4 روز کار رو انشاءالله نهایی بکنیم.
به امید خدا ما این همیت و همت رو در مجلس 11 در بودجه شاهد بودیم که در 2 مرحله‌ای که بودجه مصوب شد شما و همکارانتون به صورت 3 شیفت و 2 شیفت زحمت کشیدید که بودجه بتونه به زمان خودش برسه. انشالله در مورد این جلسات رأی اعتماد همین اتفاق به لطف شما و همکارانتون بیفته که زودتر جناب آقای رئیسی بتونه کابینه خودش رو داشته باشه و کار رو شروع بکنه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر متفکر
آزاد. سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترمتون. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر متفکر آزاد، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه با این برنامه رویداد هم با ما همراه بودید. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 و شماره تلفن آشنای 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما بزرگواران هست. نقطه نظرات خودتون رو برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله خبر تحلیلی رویداد با همکاران من در میون بگذارید. تمنا می‌کنم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید، ماسک بزنید، در تجمعات حداقل حضور پیدا نکنید و انشالله مواظب سلامتیتون باشید تا این پیک کرونا رو هم بتونیم پشت سر بگذاریم و امیدواریم که در آینده نزدیک همه دنیا از شر این ویروس منحوس به ویژه کشورمون راحت بشه. امیدوارم که همتون در صحت و سلامت باشید. خدا یار نگهدارتون.